بخش چهاردهم، راهپیمایی اقتدار. شنبه 8 آوریل 1962. در حالی که دم در خانه دونخان مستقر می شدم، از او پرسیدم: دونخان، آیا مرگ یک شخصیت است؟ نگاه مبهوتی به من کرد و آذوقه ای را که برایش آورده بودم به زمین گذاشت و صاف روبرویم نشست. با اعتماد کامل برایش توضیح دادم که مایلم بدانم آیا مرگ در هنگامی که به نظاره آخرین جنگجو می‌پردازد یک شخصیت یا شبیه یک شخص است. پرسید: چه اهمیتی دارد؟ از حیرتی که این تصویر در من ایجاد کرده بود و از کنجکاوی خودم در مورد اینکه او چگونه چنین مطلبی را می‌داند برایش گفتم. خلاصه می‌خواستم بدانم که او از کجا می‌داند مرگ ناظر و شاهد آخرین رقص یک جنگجوست. گفت: خیلی ساده است. یک مرد شناخت می‌داند که مرگ آخرین شاهد اوست، زیرا می‌بیند. منظورتان این است که شما خود شاهد آخرین رقص یک جنگجو بوده اید؟ نه، هیچ کس نمی‌تواند شاهد آن باشد، مگر مرگ. در عوض من مرگ خودم را دیدم که مرا نظاره می کرد و برایش رقصیدم، انگار که هنگام مردنم بود. وقتی رقص من تمام شد، مرگ هیچ جانبی را به من نشان نداد و مکان ترجیحی من برای خداحافظی زیر پایم نلرزید. پس اقامت من در روی این زمین پایان نیافته بود و من نمردم. وقتی این اتفاق افتاد، من اقتدار محدودی داشتم و مقاصد مرگ خود را درک نمی کردم. به همین دلیل هم گمان کرده بودم که هنگام مردم فرا رسیده است. آیا مرگ شما شبیه یک انسان بود؟ تو جانور عجیبی هستی. فکر می کنی با سوال کردن می توانی بفهمی. گمان نمی کنم موفق بشوی. آخر من که هستم که از چنین امری مطمئن باشم؟ مرگ مانند یک انسان نیست، بیشتر یک حضور است. حتی می شود گفت که هیچ چیز نیست، معذالک او همه چیز است. همه راست می گویند. مرگ آن چیزی است که انسان آرزو می کند. رابطه من با آدم ها خوب است، به همین دلیل مرگ برای من مثل یک آدم است. وقتی به کشف اسراری می پردازم، چشمان مرگ تهی می شود و من از ورای آنها می بینم. آنها مانند دو پنجره هستند، معذالک مثل چشم تکان می‌خورند. پس می‌توانم بگویم که مرگ با چشم‌های تهی آخرین رقص جنگجو را در روی زمین می‌نگرد. آیا این تصویر مخصوص شماست یا به همه جنگجویان تعلق دارد؟ برای همه جنگجویان که رقص اقتدار دارند همینطور است و معذالک متفاوت است. مرگ بر آخرین رقص جنگجو شاهد است، ولی اینکه جنگجو چگونه مرگ را می‌بیند یک مسئله فردی و شخصی است. مرگ ممکن است هر چیز دیگری باشد: یک پرنده، یک نور، یک درخچه، یک سنگ، تکه مه یا حضوری ناشناس. توصیفی که از مرگ می‌کرد مرا منقلب کرد. دیگر نمی‌توانستم پرسش‌هایم را مطرح کنم. زبانم لکنت داشت. لبخند زنان نگاه هم می کرد و مرا به حرف زدن تشویق می کرد. می خواستم بدانم آیا تعلیم و تربیت جنگجو در نحوه تجسم او از مرگ تأثیر دارد یا نه. مثلا آیا سرخپوستان یوما یا سرخپوستان یاکی آن را چگونه می دیدند؟ به نظر من فرهنگ نحوه تصوری را که از مرگ داریم تعیین می کند. دون خوان گفت تعلیم و تربیت مهم نیست. اقتدار شخصی تنها چیزی است که نحوه انجام هر کاری را تعیین می‌کند. اقتدار شخصی چیست؟ اقتدار شخصی یک احساس است، یک ادراک است. مثلا شبیه خوش اقبالی، حتی می شود گفت نوعی رفتار و کردار است. اقتدار شخصی به دست آمدنی است. حال اصل و نسب شخص هر چه می خواهد باشد. قبلا هم گفتم که جنگجو یک شکارچی اقتدار است و به تو می آموزم که چگونه اقتدار شکار کنی و ذخیره کنی. مسئله تو مثل همه این است که متقاعد شوی. باید باور کنی که اقتدار شخصی را می توان به کار برد. باور کنی که می توان آن را ذخیره کرد، ولی تا امروز متقاعد نشده ای. گفتم که او مطلب را بسیار خوب عنوان کرده و مرا کاملا متقاعد نموده است. خندید و گفت منظور من این نوع متقاعد شدن نیست. دو سه بار به پشتم زد و با مسخرگی گفت می دانی احتیاجی نیست که مرا بخندانی. به او گفتم که کاملا جدی حرف می زنم. پاسخ داد حرفت را باور می کنم، ولی اگر انسان اعتقاد و ایمان داشته باشد می تواند به تنهایی اقدام کند و برای این کار باید کوشش فراوانی کرد. تو هنوز خیلی کار داری، تازه شروع کرده ای. لحظه ای ساکت ماند. چهرش از آرامش حیرت انگیزی می درخشید. ادامه داد عجیب است، تو مرا به یاد خودم می اندازی. من نمی خواستم در راه جنگجویان قدم بگذارم. این حالت به نظرم بیهوده می آمد، مخصوصا با توجه به اینکه فکر می کردم همه ما در هر صورت روزی خواهیم مرد. پس اگر من جنگجو می شدم چه چیزی عوض می شد؟ ولی من اشتباه می کردم و این را بالاخره خودم کشف کردم. تو هم وقتی متوجه شدی که در اشتباه هستی و جنگجو بودن با جنگجو نشدن خیلی تفاوت می کند، آن وقت می توانی ادعا کنی که متقاعد شده ای. آن وقت خودت به راحت ادامه خواهی داد و حتی خواهی توانست با اتکا به خودت تبدیل به مرد شناخت شوی. از او پرسیدم منظورش از مرد شناخت چیست؟ گفت مرد شناخت کسی است که صادقانه همه آموزش ها را به عمل آورد. انسانی که بدون شتاب و بدون فریب دادن خود تا حد امکان در پرده برداشتن از اسرار اقتدار شخصی پیش برود. با اختصار در این باره توضیح داد و بعد اشاره کرد که من میبایست فقط به فکر ذخیره کردن اقتدار شخصی باشم. اعتراض کردم من نمیفهمم هدف شما چیست، غیر قابل درک است. شکار کردن چیز ویژه است، در درجه اول یک فکر است، بعد باید کم کم به آن شکل داد و ناگهان موفق می شوی. ناگهان اتفاق می افتد. چه اتفاقی می افتد؟ برخاست و مثل یک گربه پشتش را خم کرد و بازوهایش را باز کرد. مثل همیشه مفاصلش صدا کردند. گفت راه بیفتیم، راه درازی در پیش داریم. ولی من سوالهای زیادی دارم. در حالی که وارد خانه می شد گفت ما به یک مکان اقتدار می رویم. سوالایت را برای آنجا نگه دار. شاید این اقبال را داشته باشیم که بتوانیم با هم بحث کنیم. فکر کردم با ماشین خواهیم رفت. برخواستم و به طرف محلی که ماشین را نگاه داشته بودم به راه افتادم. ولی او مرا صدا کرد و گفت که کیف و قمقمه ها را بردارم و پشت خانه جایی که خارستان آغاز می شود به او بپیوندم. و افسود ما باید عجله کنیم. در حدود ساعت 3 بعد از ظهر به سیرا مادره رسیدیم. روز گرمی بود ولی نزدیک عصر باد خنکی برخاست. دونخوان بر تخت سنگی نشست و به من هم اشاره کرد که بنشینم. پرسیدم دونخوان ما این بار چه خواهیم کرد؟ تو خوب میدانی که ما برای شکار اقتدار آمده ایم. مسلماً، ولی اینجا چه کار ویژه‌ای خواهیم کرد؟ میدانی که من اصلاً نمیدانم. منظورتان این است که شما از روی برنامه دقیق اقدام نمی کنید؟ شکار کار غریبی است. نمی شود پیش بینی کرد و همین هیجان انگیز است. معذالک یک جنگجو طوری اقدام می کند که انگار نقشه ای دارد، چون به اقتدار شخصیش اعتماد می کند. بر اثر تجربه می داند که اقتدار شخصی او را وادار خواهد کرد به مطلوب ترین نحوی اقدام کند. گفتم به نظر من تناقض دارد که یک جنگجو هم اقتدار شخصی داشته باشد و هم به شکار اقتدار شخصی برود. ابروهایش را در هم کشید و با لحن تمسخرآمیزی گفت: کسی که به شکار اقتدار شخصی می رود تو هستی و جنگجویی که اقتدار شخصی دارد من هستم. از من پرسیدی که آیا برنامه و نقشه‌ای دارم و من هم پاسخ دادم که به اقتدار شخصی خودم اعتماد بکنم تا مرا هدایت کند و احتیاجی به برنامه هم ندارم. هر دو ساکت شدیم و دوباره به راهپیمایی پرداختیم. سربالایی شدید مرا فوق‌العاده خسته کرده بود، ولی او خستگی ناپذیر می‌نمود. شتاب نمی کرد، نمی دوید، با گام های منظم پیش می رفت و حتی پس از یک سربالایی تقریبا عمودی عرق نمی کرد. به علاوه وقتی به آن بالا رسیدیم منتظر من بود. کنار او نشستم. سر و سینه من داشت منفجر می شد. به پشت دراز کشیدم، عرق از ابروهایم می چکید. دونخان از خنده رود و بر شد. چند بار مرا روی زمین غلطاند. این حرکت موجب شد که نفس هم جا بیاید. اعتراف کردم که اقتدار جسمانی حیرت انگیزی دارد. گفت: از اول قصدم این بود که توجه تو را به این مطلب جلب کنم. گفتم: دونخان شما اصلا پیر نیستید. مسلماً نیستم. من سعی کردم که تو را متوجه این موضوع کنم. آخر شما چه کار میکنید؟ هیچ کاری نمی کنم. جسمم سرحال است. فقط همین. با خودم درست رفتار می کنم. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که خسته یا ناراحت باشم. مسئله این نیست که تو برای جسمت چه کارهایی می کنی. مسئله اینجاست که با آن چه کارهایی نمی کنی. منتظر توضیح بیشتر بودم، ولی او کاملا می دانست قادر به درک حرفش نبودم. لبخندی زد و از جا برخاست و گفت: اینجا یک مکان اقتدار است. بالای این تپه محلی است که می توانیم مستقر شویم. می خواستم اعتراض کنم. آخر او توضیح نداده بود که من چه کارهایی را نباید با جسمم بکنم. ولی مجال نداد و با مهربانی گفت: دهنت را ببند و برای یک بار هم شده فقط عمل کن. تو باید محل مناسبی برای استراحت ما پیدا کنی. مهم نیست این کار چقدر وقت تو را میگیرد. حتی اگر تمام شب هم مشغول آن باشی ایرادی ندارد. همچنین مهم نیست که آیا این محل را پیدا میکنی یا نه. مهم این است که بکوشی آن را کشف کنی. دفتر یادداشتم را کناری گذاشتم و برخاستم. یادآوری کرد که برای این کار باید بدون تمرکز روی شیء ویژه‌ای به آن محل نگاه کنم و آنقدر چشمهایم را به هم بزنم تا وضوح تصویر از بین برود. با چشمهای نیمه باز راه می رفتم. به زمین نگاه می کردم. دونخوان پشت سرم طرف راست با دو قدم فاصله می آمد. شروع کردم به دور زدن قله. قصدم این بود که هر بار حلقه تنگتری را طی کنم تا به قله تپه برسم. ولی یک دور که زدم دونخوان مرا متوقف کرد و گفت: تو باز هم طبق عادت و روتین اقدام میکنی. بعد با لحن نیشداری اضافه کرد: به این ترتیب تو تمام منطقه را با روشی آنچنان ایستا بررسی خواهی کرد که هرگز محل مناسب را نخواهی یافت. به علاوه من میدانم که آن محل کجاست. نمی توانی ادعایی بیجا بکنی. پرسیدم: پس چه کار باید بکنم؟ به من گفت بنشینم. بعد رفت و چند برگ از درخچه های مختلف چید. از هر کدام یک برگ. آنها را به من داد و گفت که دراز بکشم و برگ‌ها را زیر لباس دور نافم بگذارم. به حرکات من نگاه می‌کرد. گفت برگ‌ها را با دو دست روی شکمت فشار بده. چشم‌هایت را ببند. برای اینکه نتیجه رضایت بخشی حاصل شود، باید به هیچ وجه فشار دست‌هایت را کم نکنی و چشم‌هایت را باز نکنی و نکوشی که از جا برخیزی. من بدنت را در مسیر اقتدار قرار خواهم داد. زیر بغل راستم را گرفت و مرا چرخاند. میل شدیدی به نگاه کردن مرا فرا گرفته بود، اما دستهایش را روی چشمهایم گذاشت و گفت فقط به احساس گرمایی که از برگها ناشی می شود توجه کن. مدتی بی حرکت ماندم. آن وقت متوجه شدم که گرمای عجیبی از برگها ساطع می شود. گرما را اول در کف دستهایم و سپس روی شکمم احساس کردم. در عرض چند دقیقه پاهایم به سوزش افتاد. انگار تب داشتم. بدون خان گفتم که احساس ناخوشایندی دارم و مایلم کفشهایم را بیرون بیاورم. گفت تو را کمک می کنم که از جا برخیزی، ولی چشمهایت را فقط وقتی من گفتم باز کن و برگها را روی شکمت همچنان فشار بده تا وقتی که محل مناسب برای استراحت را پیدا کنی. وقتی ایستادم در گوشم گفت چشمهایت را باز کن و بدون اندیشه راه برو. بگذار اقتدار برگها تو را هدایت کند و با خود ببرد. به گشت و گذار بی هدفی پرداختم. گرمای بدنم ناراحتم میکرد. فکر میکردم تب دارم و از خودم میپرسیدم چگونه دونخوان موجب آن شده است. او پشت سر من راه میرفت. ناگهان جیغ کشید. در جا خشکم زد. در حالی که میخندی توضیح داد که با فریاد ناگهانی انسان ارواح خبیث را میترساند. نیم ساعت تمام در حال راه رفتن نگاه کردم. متوجه شدم که سوزش غیر قابل تحمل جای خود را به گرمای مطبوعی داده است. در حالی که بر قله تپه راه می رفتم، خودم را خیلی سبک و در این حال سرخورده احساس می کردم. امیدوار بودم که با پدیده‌ای قابل مشاهده روبرو شوم، ولی هیچ چیز غیرعادی ندیده بودم. حتی رنگ‌های غیر معمول یا درخششی یا توده‌های تیره رنگی هیچ کدام به چشمم نخورده بود. در حالی که از چشم به هم زدن خسته شده بودم، چشمهایم را باز کردم. مقابل یک ایوان سنگی قرار داشتم. تنها مکان لخت آن اطراف بود. بقیه پوشیده از درخچه‌های متفرق بودند. احتمالاً گیاهان آن محل اخیراً سوخته بودند و سبزه‌ای که تازه رسته بود هنوز کوتاه بود. به دلیلی غریب و غیر قابل توضیح، این ایوان سنگی سیاه به نظرم عالی و بی‌نظیر بود. مدت طولانی آن را تماشا کردم و بالاخره همانجا نشستم. دونخان در حالی که به پشتم میزد گفت خیلی خوب است، خیلی خوب. به من دستور داد که برگ‌ها را به دقت بردارم و آنها را روی سنگ بگذارم. به محض اینکه آنها را برداشتم، بدنم سرد شد. نبضم را گرفتم، طبیعی بود. دونخان قهقهه خنده را سر داد و مرا دکتر کارلوس خطاب کرد و تقاضا کرد که این محبت را در حق او بکنم که نبض او را هم بگیرم. بعد گفت تو اقتدار برگ‌ها را احساس کردی. این اقتدار تو را تطهیر کرد و قادر به انجام وظیفت شدی. با صداقت تمام اقرار کردم که من هیچ کاری نکرده بودم و اگر آنجا نشستم به دلیل خستگی و مخصوصاً به این دلیل بود که از رنگ آن محل فوق‌العاده خوشم آمده بود. چیزی نگفت. نزدیک من ایستاده بود. ناگهان به عقب جست. از روی چند درخچه با چابوکی حیرت‌آوری پرید و به طرف حصاری که گروهی از صخره‌ها کمی دورتر ایجاد کرده بودند دوید. پرسیدم چه خبر شده؟ ببین باد برگ‌ها را به کدام طرف می‌برد. زود آنها را بشمار. باد دارد می‌آید. نصف برگ‌ها را بردار و دوباره روی شکمت بگذار. 20 برگ بود. 10 تای آنها را زیر پیراهنم قرار دادم. تندبادی بقیه را به طرف مغرب پراکنده کرد. نظاره برگ‌هایی که باد برد، این احساس غریب را به من می‌داد که تمامیتی حقیقی آنها را عمدن به میان توده نامشخص درختچه‌های سبز پراکند. دونخوان آرام بازگشت و رو به جنوب طرف من نشست. مدت زیادی ساکت ماندیم. نمی‌دانستم چه حرفی بزنم. دلم می‌خواست چشم‌هایم را ببندم ولی جرأت نمی‌کردم. دونخوان متوجه حالم شد و گفت: می توانی بی هیچ واهمه‌ای بخوابی. معذالک دست‌هایت را باید روی شکمت بگذاری و بکوش مجسم کنی که روی تخت نخ‌ها که برای تو در محل ترجیحیت درست کرده بودم معلق هستی. چشم‌هایم را بستم و خاطره تمامیت و آرامشی که هنگام خوابیدن بر قله تپه خودم احساس کرده بودم مرا فرا گرفت. می‌خواستم بدانم آیا احساس معلق بودم می‌کنم یا نه، ولی به خواب رفتم. کمی پیش از غروب آفتاب بیدار شدم. خودم را قوی و سرحال احساس می‌کردم. دونخوان هم خوابیده بود. علی‌رغم وزش باد سردم نبود. برگ‌هایی که روی شکمم گذاشته بودم اثر یک تنور یا بخاری را داشت. اطرافم را نگاه کردم. محلی که انتخاب کرده بودم شبیه یک نیمکت بود و میشد از تخت سنگ پشت آن به عنوان تکیه‌گاه استفاده کرد. متوجه شدم که دونخوان دفترچه‌های مرا زیر سرم گذاشته است. لبخند زنان گفت: جای خوبی را پیدا کردی. همه چیز همانطور که گفته بودم پیش رفت. اقتدار تو را هدایت کرد بدون اینکه نقشه‌ای داشته باشی. پرسیدم: چه نوع برگ‌هایی به من دادید؟ با گرمایی که از برگ‌ها ساطع شده بود، توانسته بودم بدون بالاپوش و با لباس کم به راحتی بخوابم. پدیده قابل تعمقی بود. پاسخ داد: فقط برگ بودند. یعنی برگ هر درخچه‌ای را من بچینم همین اثر را خواهد داشت؟ نه، من نگفتم که تو می‌توانی این کار را بکنی. تو اقتدار شخصی نداری. منظورم این بود که هر برگی میتواند به تو کمک کند اگر کسی که آن را به تو میدهد صاحب اقتدار باشد. آنچه به تو کمک کرد برگ ها نبودند، اقتدار بود. اقتدار شما دونخوان؟ فکر میکنم میتوانی بگویی اقتدار من بوده است، هرچند که این کاملا صحیح نیست. اقتدار به هیچ کس تعلق ندارد. برخی از ما می توانیم آن را به دست آوریم، به برخی دیگر مستقیم داده می شود. می بینی، برای افزایش اقتدار باید اقتدار را در راه کمک به شخص دیگری که می خواهد اقتدارش افزایش یابد به کار برد. آیا منظورش این بود که اقتدار او فقط منحصر به کمک کردن به دیگران می شد؟ با حوصله تمام توضیح داد که من می توانم از اقتدار شخصی خودم هر طور که مایل باشم و برای هر کاری که بخواهم استفاده کنم. ولی هنگامی که می خواهم آن را مستقیماً به کسی بدهم، فقط در صورتی به درد می خورد که آن شخص آن را در راه جستجوی شخصی اقتدار به کار گیرد. هر کاری که فرد می کند وابسته به اقتدار شخصیش می باشد. به همین دلیل شاهکارهای فردی که سرشار از اقتدار است برای آن کسی که اقتدار ندارد باور نکردنی است. آنچه که از اول کوشیدم به تو بفهمانم همین است. ولی میدانم که تو نمیفهمی. نه به این دلیل که نمیخواهی بفهمی، بلکه چون اقتدار شخصی خیلی کمی داری. دونخوان، چه باید بکنم؟ هیچ، فقط ادامه بده. اقتدار راهش را پیدا خواهد کرد. برخاست، یک دور کامل دور خودش چرخید. همه اطراف را نظاره کرد. بدون اینکه مردمک چشم‌ها را جابجا کند، بدنش را جابجا می‌کرد. درست مثل یک اسباب بازی مکانیکی که با حرکتی دقیق و منظم دور خودش می‌چرخد. با دهان باز از تعجب او را نگاه می‌کردم. متوجه شگفت‌زدگی من شد. لبخندی زد و گفت: تو امروز اقتدار را در تاریکی شکار خواهی کرد. سپس نشست. پرسیدم: یعنی چه؟ امشب تو بی مقصد به گشت و گذار در این تپه‌های ناشناس خواهی رفت. در ظلمت آنها دیگر تپه نیستند. چه هستند؟ چیز دیگری هستند. چیزی که برای تو غیر قابل تصور است. برای اینکه هرگز شاهد هستیشان نبوده اید. منظورتان چیست؟ شما همیشه با این اظهارات ترسناک موجب وحشت من می شوید. خندید و پایش را به ساق پایم زد و گفت: دنیا یک راز است و ابداً آن طور که تو تصور می کنی نیست. لحظه اندیشید. سرش با حرکت منظمی تکان می خورد. لبخندی زد و افسود: مسلماً آنطور که تو تصور می‌کنی هم هست، ولی این تمامی آنچه که در دنیا وجود دارد نیست. خیلی بیش از این هاست. تو از همان نخست متوجه شده بودی و امشب کمی بیشتر درخواهی یافت. لرزشی بر تیره پشتم گذشت. پرسیدم: چه چیزی تدارک دیده ای؟ من برنامه آماده نکردم. من تدارکی ندیدم. آن اقتداری که به تو اجازه داد این محل را کشف کنی همه چیز را تعیین خواهد کرد. برخواست و چیزی را در دوردست نشان داد. فکر کردم باید از او تقلید کنم. کوشیدم با یک حرکت از جا برخیزم، ولی قبل از اینکه برخیزم با نیروی استثنایی مرا به زمین افکند و خیلی جدی گفت: به تو نگفتم مرا دنبال کنی. بعد با لحن نرمتری ادامه داد: تو امشب لحظات دشواری را خواهی گذراند و به تمام اقتدار شخصی که بتوانی گردآوری نیاز خواهی داشت. سر جایت بمان و نیروهایت را برای بعد ذخیره کن. سپس گفت که چیز ویژه‌ای را با انگشت نشان نداده است، بلکه همه چیز را تحت نظر گرفته که ببیند اوزا در چه حال است. به من توصیه کرد که به کار کردن روی یادداشت‌هایم بپردازم، چون تا فرا رسیدن شب وقت زیادی باقی بود. لبخندش به من قوت قلب بخشید. پرسیدم: دونخوان، ما چه خواهیم کرد؟ با حالت مبالغه‌آمیزی از ناامیدی سرش را تکان داد و گفت: بنویس. بعد هم به من پشت کرد. کار دیگری نمی‌شد کرد. ناچار به تصحیح یادداشت‌هایم پرداختم تا وقتی که هوا تاریک شد و نوشتن غیر ممکن. در تمام این مدت دونخوان کاملاً بی حرکت به تماشای منظره‌ای که به مغرب رو داشت نشسته بود. در لحظه‌ای که من نوشتن را قطع کردم، به طرف من پیچید و با لحن شوخی گفت: تنها برای ساکت کردن تو یا باید به تو غذا داد یا دستور داد بنویسی و یا بخوابی. بسته کوچکی را از کوله پشتی در آورد و با تشریفات تمام گشود. گوشت خشک در آن بود. یک تکه به من داد و یک تکم خودش برداشت و به جویدن پرداخت و اشاره کرد: این گوشت اقتدار دارد و ما هر دو در این شرایط به آن نیازمندیم. من به قدری گرسنه بودم که فکر نکردم ممکن است این گوشت مواد توهمزا داشته باشد. در سکوت کامل همه گوشت‌ها را خوردیم. ظلمت همه جا را فرا گرفته بود. دونخوان برخاست. خستگی بازوها و پشتش را بیرون کرد و به من هم توصیه کرد که این کار را بکنم. او معتقد بود که کشیدن همه عضلات بدن پس از خوابیدن، خوردن و راه رفتن عادت بسیار پسندیده است. به پیروی از او پرداختم. در حین این ورزش چند عدد از برگ‌هایی که روی شکمم گذاشته بودم داخل پاچه‌های شلوارم شد. نمی‌دانستم چه کنم. دونخوان گفت که دیگر احتیاجی به آنها نیست و نباید به فکرشان باشم. بعد در گوش راستم زمزمه کرد: تو باید از خیلی نزدیک مرا دنبال کنی و هر کاری می‌کنم انجام دهی. در این مکان ما محافظت می شویم چون در واقع در مرز شب قرار داریم. با پا ضربه‌ای به تخت سنگ زیر پایش زد و ادامه داد: اینجا شب نیست، شب آنجاست. به اطراف اشاره کرد. همه جا در ظلمت بود. کوله پشتی مرا بازرسی کرد تا ببیند آیا دفترها و قمقمه و غذا خوب بسته‌بندی شدند یا نه، و خیلی آرام گفت: یک جنگجو باید مطمئن باشد که هر چیز کاملا در جای خودش قرار گرفته است، نه از این رو که حتما از ماجرایی که در پیش دارد زنده بیرون خواهد آمد، بلکه به این دلیل که این طرز رفتار لازمه ی رفتار بی‌نقص است. این کلمات به جای آرام کردن من، مرا مطمئن کرد که پایان زندگیم نزدیک است. اشک در چشمانم حلقه زد. اطمینان داشتم که دونخوان از تأثیر کلماتش کاملا آگاه بود. در گوشم زمزمه کرد: به اقتدار شخصی خودت اعتماد کن. این تنها چیزی است که در این دنیای اسرارآمیز داریم. برای اینکه به دنبالش راه بیفتم دستم را کشید. دو قدم جلوتر از من می رفت و من با نگاهی دوخته به زمین او را دنبال می کردم. به دلیل نامعلومی جرأت نمی کردم به اطرافم نگاه کنم. چشم دوختم به زمین اثر آرام بخش و تقریبا هیپنوتیزم واری بر من داشت. پس از مدت کوتاهی دونخوان ایستاد. نجوا کنان گفت: ظلمت کامل نزدیک است. من از تو فاصله خواهم گرفت، ولی موقعیت خود را با تقلید آوای جغد به تو اطلاع خواهم داد. آوای کوتاه جغد را تقلید کرد تا آن را به خاطر بسپارم. صدا نخست بم بود و بعد مثل صدای یک جغد حقیقی آهنگی می شد. توصیه کرد که از صداهای دیگری که تقلید جغد باشد ولی به خوبی ادا نشود حذر کنم. در حالی که داشت سفارشاتش را می کرد، وحشت مهار نشدنی بر من حاکم شد. بازویش را گرفتم. مصمم بودم که نگذارم برود. تا چند دقیقه موفق نمی شدم حتی یک کلمه بر زبان بیاورم، چون جهاز هاضمه‌ام از لرزش‌های عصبی تکان می خورد. نمی توانستم دهانم را باز کنم. من را به آرامی تشویق کرد که بر خود حاکم شوم، چون ظلمت نیز مثل باد وجودی ناشناس و مختار بود که اگر کاملا هوشیار نبودم ممکن بود مرا به بازی گیرد. به خاطر حذر از چنین خطری می بایست آرامش کامل خود را حفظ کنم. بعد در گوشم نجوا کرد: تو باید خودت را رها کنی، به طوری که اقتدار شخصی تو با اقتدار شب در هم آمیزد. تکرار کرد که از من دور خواهد شد. وحشت غیرمنطقی من دو برابر شد. گفتم: این دیوانگی است. برخلاف انتظار من آرام خندید و در گوشم کلماتی گفت که نفهمیدم. با صدای بلند پرسیدم: چی گفتید؟ دستش را روی دهانم گذاشت و نجوا کرد: یک جنگجو طوری اقدام می کند که انگار خوب می داند چه خواهد کرد، در حالی که از حقیقت چیزی نمی داند. سه یا چهار بار این جمله را تکرار کرد، گویی می خواست که در ضمیر من نقش ببندد، و اضافه کرد: یک جنگجو اگر به اقتدار شخصی خود اعتماد داشته باشد رفتار بی‌نقصی خواهد داشت، خواه این اقتدار بیمقدار باشد، خواه قابل ملاحظه. کمی بعد از حال من پرسید. سرم را تکان دادم و او به سرعت بدون صدا دور شد. به اطرافم نگریستم. به نظرم رسید که در منطقه پرگیاه هستم، زیرا جز توده های تاریک درختچه و درختان کوچک چیزی نمی دیدم. گوش فرا دادم و ذهنم را روی صداها متمرکز کردم. هیچ صدای ویژه‌ای به گوشم نخورد. باد به همه صداها حاکم بود مگر به جیغ‌های گوشخراش بوف و جیجیر چند پرنده دیگر. چند لحظه با حواسی متمرکز منتظر ماندم. آن وقت صدای جیغ طولانی و گوشخراش یک جغد به گوشم رسید. بیشک دونخوان بود. صدا از پشت سرم می آمد. برگشتم و به آن طرف رفتم. آهسته راه می رفتم چون تاریکی مانع بود. به مدت 2 دقیقه راه رفتم. ناگهان توده سیاهی جلوی من پرید، فریادی زدم و به پشت افتادم. گوشهایم صدا می کرد. ترس نفسم را بریده بود. ناچار شدم برای تنفس کردن دهانم را کاملا باز کنم. دونخوان گفت بلند شو، نمیخواستم تو را بترسانم، داشتم به سوی تو میامدم. او متوجه نحوه را رفتن ابلهانه من شده بود. من مانند پیرزنی معلول که با نوک پا از کنار گودال آبی میگذرد قدم بر میداشتم. دونخوان طریقه ویژه راه رفتن در شب را که راه پیمایی اقتدار می نامید به من نشان داد. جلوی من بی حرکت ایستاد و از من خواست تا با لمس کردن شکل پشت و زانوهای او را بررسی کنم. بالاتنه او به جلو خم شده بود در حالی که پشتش کاملا صاف بود. زانوهایش مختصر خم بودند. آرام مقابل من راه رفت. متوجه شدم که در هر قدم زانویش را تقریبا تا سینه‌اش بالا می‌برد. دوان دوان دور شد و بازگشت. نمی‌توانستم بفهمم چگونه در سیاهی قیرگون شب موفق می‌شود که بدود. زمزمه کرد راه پیمایی اقتدار برای دویدن در شب به درد می‌خورد. مرا ترغیب کرد که از او تقلید کنم. گفتم بیشک یا در گودالی خواهم افتاد و یا با تخت سنگی تصادم خواهم کرد و پایم خواهد شکست. دونخوان پاسخ داد که راه پیمایی اقتدار کاملا قابل اطمینان است. به نظر من چون او آن منطقه را می شناخت می توانست این طور راه برود و از تصادف ایمن باشد. سر مرا با 2 دستش گرفت و در گوشم زمزمه کرد این شب است و شب اقتدار است. سرم را رها کرد و آرام افسود که دنیا در شب متفاوت است و مهارت او در دویدن در تاریکی هیچ ارتباطی به شناخت تپه‌های اطراف ندارد. مهارت در این است که بگذارم اقتدار شخصی بدون مقاومت بیرون ریزد و با اقتدار شب درآمیزد. وقتی که اقتدار حاکم است، یک گام اشتباه برداشته نمی شود. و با لحن بسیار جدی گفت به علاوه چون تو حرف مرا باور نمی کنی باید به آنچه می بینی توجه کامل داشته باشی. اگر اقتدار مرا هدایت نمی کرد برای پیرمردی مانند من دویدن در این تپه ها با مرگ مساوی بود. دوباره گفت خوب نگاه کن. در ظلمت شب دور شد و بازگشت. طریقه او خارق‌العاده بود و من آنچه را که می دیدم باور نمی کردم. مدتی در جا قدم زد. طریقه بالا بردن زانوهایش مرا به یاد ورزشکارانی می انداخت که خود را گرم می کنند. دستور داد او را دنبال کنم. با ناشیگری و دشواری جلو رفتم. می کوشیدم ببینم که پاهایم را کجا می گذارم. من از ذلك موفق نمی شدم که پستی و بلندی های زمین را ارزیابی کنم. دونخوان به طرف من آمد و پهلوی من مدتی در جا زد. آهسته گفت: باید خودت را به اقتدار شب رها کنی و به مختصر اقتدار شخصی که داری اعتماد داشته باشی. اگر نه هرگز نخواهی توانست به آزادی در شب حرکت کنی. شب مانع از حرکت من بود، زیرا من برای حرکت متکی به بینایی خودم بودم و هیچ اطلاعی از طریقه دیگری برای حرکت و رها کردن خود به اقتدار نداشتم. چند بار کوشیدم ولی بیهوده بود. موفق نمی شدم خودم را رها کنم. ترس از تصادف عضلاتم را منقبض می کرد. دونخوان دستور داد که در جا آنقدر پا بزنم تا به نظرم بیاید که دارم به جلو حرکت می کنم. اعلام کرد که از من فاصله خواهد گرفت و باید منتظر صدای جغد باشم. قبل از آن که حرفی بزنم در تاریکی شب ناپدید شد. با چشمان بسته، با زانوها و کمر خم شاید حدود یک ساعت در جا زدم. به تدریج وحشتم زایل شد و خودم را راحت احساس کردم. در آن موقع صدای جغد یا دونخوان را شنیدم. به طرف محل صدا حرکت کردم و کوشیدم همانطور که دونخوان گفته بود خودم را رها کنم. 5-6 متری آن طرفتر با درخچه‌ای تصادف کردم. همه اعتماد به نفسم را از دست دادم. او منتظر من بود تا نحوه راه رفتنم را تصحیح کند. می بایست انگشت‌هایم خم باشد. ناخن‌ها به طرف کف دست، شست و انگشت اشاره باز. به عقیده او من خودم را به احساس ناتوانیم رها می کردم. هرچند می دانستم که می توان علی‌رغم ظلمت در شب دید، به شرط آنکه نگاهم را روی چیزی متمرکز نکنم و فقط زمین را با نگاهی سطحی ورانداز کنم. دونخوان تأکید کرد که کوچکترین نگاهی به اطراف روانی حرکت را زائل می کند. خم کردن بالاتنه اجتناب ناپذیر است و اجازه می دهد که جلوی پای خود را ببینم و بالا بردن زانو تا سینه این امکان را می دهد که قدم های مطمئن و کوتاهی برداریم. مرا آگاه کرد که اوایل به دفعات تصادم خواهم کرد، ولی با تمرین موفق خواهم شد که به همان آسانی و سرعت روز بدوم. راهپیمایی اقتدار شبیه به فن یافتن محل استراحت بود، به این معنی که در هر دو میبایست خود را کاملا رها کرد و اعتماد به نفس داشت. برای یادگیری حرکاتش ساعتها تمرین کردم. او هم صبورانه جلوی من در جا می زد یا مقدار کمی راه می رفت و باز بر می گشت تا به من نشان دهد که چگونه باید حرکت کرد. گاهی هم مرا هول می داد تا وادارم کند چند متری بدوم. بعد دوباره دور شد و با چند جیر جغد مرا صدا کرد. به طور غیر قابل توجهی به طرفش به راه افتادم. با اطمینانی غیر منتظره پیش می رفتم. به عقیده خودم هیچ کاری نکرده بودم که این اطمینان را به دست بیاورم. ولی بدنم حتما چیزهایی که آموخته بود و می دانست بی آنکه لازم باشد به آنچه که آموختم بیاندیشم انجام می داد. هرچند که نمی توانستم تخت سنگها را ببینم، ولی پاهایم دائم روی تیزی و برجستگی آنها قرار می گرفت و هرگز در گودال بین تخت سنگ‌ها فرو نمی‌رفت، مگر چند بار که اشتباه کردم و به دلیل حواس پرتی تعادل خود را از دست دادم. می‌بایست کاملاً حواسم را به جلو متمرکز کنم و به هیچ وجه به اطراف و یا خیلی دور نگاه نکنم، چون این امر جریان حرکت را در هم می‌شکست. بعد از جستجوی طولانی دونخوان را پیدا کردم. نزدیک توده تیره‌ای که به نظر درخت می آمد نشسته بود. به استقبالم آمد و به من تبریک گفت. بعد گفت که بهتر است ادامه ندهیم، چون به کرات از صدای جغد استفاده کرده و بعید نیست که دیگران بتوانند آن را تقلید کنند. با خوشحالی پذیرفتم که برنامه را قطع کنیم. احساس می کردم که دیگر نیروی در بدن ندارم. پرسیدم چه کسی می تواند صدای او را تقلید کند؟ آهسته گفت: اقتدارها، مواصل، ارواح، من چه می دانم؟ و توضیح داد که این اشباح شب معمولاً صداهای آهنگین دارند، ولی به زحمت می توانند صدای انسان یا پرندگان را تقلید کنند. و به من توصیه کرد که هر بار که یکی از فریادها یا صداها را می شنوم، توقف کنم و به خاطر بیاورم که ممکن است لازم باشد تشخیص بدهم که این صدا از چه کسی است. با لحن اطمینان بخشی اضافه کرد: تو حالا خوب متوجه شده ای که راه رفتن اقتدار چیست و برای تسلط کامل بران فقط کافی است یک کمک کوچک به تو بکنم. یک بار دیگر هنگام شب آن را به تو خواهم آموخت. دستی به شانم زد و گفت: برویم. و در حالی که شروع به دویدن کرد گفت: از اینجا خارج شویم. مثل دیوانه ها فریاد زدم: بیستید، بیستید، بیایید راه برویم. در جای ایستاد و کلاهش را برداشت و با تردید گفت: لعنتی، کار ما ساخته است. تو میدانی که من نمیتوانم در تاریکی راه بروم. من فقط میتوانم بدوم و اگر مثل روز راه بروم حتما پاهایم خواهند شکست. هرچند چهرش را نمی دیدم، ولی احساس می کردم اخم‌هایش در هم است. بعد مانند کسی که اعتراض می کند گفت: من برای راه رفتن خیلی پیرم، ولی تو می توانی از همین مقدار کم راه پیمایی اقتدار که آموخته ای استفاده کنی. در واقع موقعیت خوبی برای تمرین است. بعد در گوشم گفت: اگر از راه پیمایی اقتدار استفاده نمی کردیم، مثل علف‌های هرز درو می شدیم. پرسیدم: چه کسی ما را درو می کرد؟ با لحن خوف‌انگیزی گفت: هنگام شب چیزهایی است که به انسان حمله می کنند. و افسود که لزومی ندارد از نزدیک او را تعقیب کنم، چون در هر حال او هر چند گاهی 4 بار صدای جغد را برای راهنمایی من تقلید خواهد کرد. پیشنهاد کردم که تا سحر آنجا بمانیم، ولی او با لحن تأسف انگیزی گفت: اینجا ماندن یعنی خودکشی، چون حتی اگر زنده بمانیم شب به حدی اقتدار شخصی ما را جذب می کند که دیگر حتی برای مواجهه با کمترین خطرات روزانه آمادگی نخواهیم داشت. با شتاب زدگی آشکاری اضافه کرد: دیگر وقت را تلف نکنیم، باید از این منطقه خطرناک خارج شویم. دونخوان قول داد که برای اطمینان بیشتر من تا حد امکان آهسته حرکت کند. همچنین به من سفارش کرد که به هیچ وجه حتی یک کلمه یا یک صدا هم نباید از دهانم خارج شود. بعد مسیر کلی حرکت را به من نشان داد و با گام‌های نچندان تند به راه افتاد. او را دنبال کردم، ولی هرچه می‌کوشیدم سریع بروم باز هم به او نمی‌رسیدم. و پس از مدت کمی در ظلمت ناپدید شد. وقتی تنها ماندم متوجه شدم که سرعتم افزایش یافته. تعجب کردم. مدت زیادی کوشیدم این سرعت را حفظ کنم. صدای جغد 4 بار به گوشم رسید. از طرف راست می آمد. کمی بعد دوباره صدای جغد به گوش رسید. حدود 45 درجه راست من بود. مسیرم را تغییر دادم و در انتظار 3 فریاد بعدی ماندم. پس از مدت کوتاهی صدای جغد از محلی که ما ترک کرده بودیم به گوش رسید. گوشم را تیز کردم و پشت سر هم صدایی خفه شبیه به هم خوردن آهسته 2 سنگ را شنیدم. یک بار دیگر صدای جغد به گوشم رسید. ناگهان آنچه دونخوان گفته بود به خاطرم آمد. این صدا کاملا موزون و بیشک طولانی تر و تحریری تر بود. احساس وحشت غریبی مرا فرا گرفت. معده‌ام منقبض شد. انگار وسط شکمم چنگ انداخته بودن و پایین می کشیدند. پیچیدم و با گام های سبک مسیری را که رفته بودم بازگشتم. از دور دست صدای خفیف جغدی را شنیدم و سه صدای دیگر آن را تعقیب کرد. دنخوان بود. در آن مسیر به دویدن پرداختم. به نظرم رسیده بود که حدود 500 متر از من فاصله دارد و اگر به همان سرعت حرکت می کرد به زودی در آن تپه ها می ماندم. فکر کردم چه لزومی داشت که آنقدر از من جلو بزند. اگر او واقعا نمی توانست آهسته برود، می توانست برای همراهی با من دور من بچرخد. در طرف چپم درست در حاشیه میدان دید من چیزی تکان خورد. داشتم وحشت می کردم که فکر کردم محال است در این شب سیاه توانسته باشم چیزی را ببینم. این فکر مرا آرام کرد. معذالک دلم می خواست نگاهی به آن سو بیاندازم و ببینم آیا واقعا چیزی بود یا نه. فقط ترس از این که تعادل خود را از دست بدهم مانع شد. صدای جغد مرا از بی تصمیمی بیرون آورد. صدا از سمت چپ می آمد. معذالک مسیرم را تغییر ندادم زیرا این موزونترین لطیفترین صدای جغدی بود که تا آن زمان شنیده بودم. در این صدا چیزی جذاب، موهوم و غم‌انگیز وجود داشت. ناگهان مقابل من توده سیاهی به سرعت از چپ به طرف راست رفت. سرعت حرکت باعث شد که چشمانم را بالا کنم. تعادل خودم را از دست دادم و از پهلو وسط درخچه ها افتادم. آن وقت خیلی نزدیک در طرف چپم صدای آهنگین تکرار شد. برخواستم ولی قبل از اینکه یک قدم بردارم صدای دیگری آمرانه تر به گوش رسید. درست مثل اینکه چیزی میخواست مرا متوقف کند. این صدا آنقدر لطیف و طولانی بود که وحشت من زایل شد. اگر درست آن لحظه 4 بار علامت دنخان را نشنیده بودم بیشک توقف میکردم. صدای او از نزدیک می آمد. از جا برخواستم و در آن مسیر به دویدن پرداختم. کمی بعد در طرف چپم در تاریکی متوجه نوعی درخشش یا در واقع چشمک زدن نوری شدم که در حقیقت دیده نمی شد بلکه احساس می شد. معذالک اطمینان داشتم که چشمانم آن را احساس می کند. از من سریع‌تر حرکت می‌کرد و دوباره راهم را سد کرد. از طرف چپ به راست و باعث شد تعادلم را از دست بدهم. ولی این بار نیفتادم و به دویدنم ادامه دادم و عجیب این که از این موضوع خوشم نیامد. ناگهان خشمی مرا فرا گرفت و از احساسات غیر متعارف خودم وحشت عمیقی به من دست داد. می‌خواستم سریع‌تر بروم. خواستم صدای جغد را تقلید کنم تا دنخان بفهمد کجا هستم ولی شجاعت این که برخلاف سفارشاتش اقدام کنم نداشتم. درست در آن لحظه یک چیز وحشتناک توجهم را به خود جلب کرد. در طرف چپ خیلی نزدیک به من چیزی شبیه حیوانی ناشناخته بود. تکانی خوردم و به طرف راست تغییر مسیر دادم. از شدت غافلگیری و وحشت مغزم از هر فکری خالی شد. فقط با سرعت هرچه تمامتر می دویدم. متوجه شدم که این وحشت واکنشی جسمانی و کاملا بیگانه از تفکرات من بود. در تمام زندگیم ترس و وحشت من زائیده روندی ذهنی بود که موقعیت‌های اجتماعی خطرناک یا تهدیدهای هم‌نوعانم باعث آن بودند. این بار وحشت من کاملا تازگی داشت. از مکانی ناشناس در جهان منبعث می شد و به مکانی ناشناس در بدنم فرود آمده بود. در طرف چپ خیلی نزدیک صدای جغد به گوشم رسید. هرچند درست نشنیدم ولی به نظرم رسید که صدای دونخوان بود، چون هیچ آهنگی نبود. از سرعتم کاستم. فریاد دیگری به گوشم رسید. صدای بم آن مرا ترسان. سرعت گرفتم. فریاد سوم خیلی نزدیک بود. به طور مبهم منطقه تاریکی از تخت سنگ‌ها و درختان به چشم خورد. فریاد چهارم موجب شد فکر کنم که دونخوان انتظار مرا می‌کشد. انگار به انتهای منطقه خطرناک رسیده بودم. تقریبا وارد منطقه تاریک شده بودم که فریاد پنجم مرا در جا خوش کرد. به فضای سیاه مقابل نگاه می‌کردم، ولی ناگهان خشخش طرف چپ توجه مرا جلب کرد. شیء سیاهی را دیدم، سیاه‌تر از همه چیز، که به طرف من می‌غلتید یا می‌لغزید. از ترس سکسکه‌ای کردم و به کنار جستم. صدای تختقی شنیدم و آن وقت از طرف فضای سیاه توده عظیمی تاریکی به سرعت بیرون پرید. مستطیل شکل بود، مثل یک در به بلندی 3 متر. فریادی از وحشت کشیدم. تا چند لحظه در نهایت وحشت بودم، ولی ناگهان به طور غریبی آرام شدم. توده سیاه را نگاه می کردم. این واکنش ها برای خودم کاملا تازگی داشت. به نظرم می رسید که پاره از وجودم با اصرار وحشتناکی به سوی توده تاریک کشیده می شد و بخشی دیگر نسبت به این کشش مقاومت می کرد. انگار از طرفی می خواستم بدانم قضیه چیست و از طرف دیگر می خواستم فرار کنم. تقریبا متوجه علائم دونخوان نشدم. صدا از محل نزدیکی می آمد و از بی‌صبری او حکایت می کرد. فریادهایش طولانی تر و خشنتر بود. انگار در حال حرکت آن صداها را در آورده بود. ناگهان بر خودم مسلط شدم. برگشتم و مدتی درست همانطور که دونخوان می خواست دویدم. وقتی به او رسیدم فریاد زدم: دونخوان! دستش را روی دهانم گذاشت و اشاره کرد او را دنبال کنم. با سرعت متوسطی تا نیمکت سنگی که اول روی آن نشسته بودیم رفتیم. مدت 1 ساعت، یعنی تا سحر، در کمال سکوت نشستیم. بعد غذا خوردیم. دونخوان گفت که باید تا ظهر همانجا روی نیمکت سنگی بنشینیم و بدون این که تا ظهر بخوابیم از چیزی حرف بزنیم. درست مثل این که همه چیز طبیعی بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. تمام اتفاقاتی را که آن شب از لحظه‌ای که مرا تنها گذاشته بود رخ دادند، به تقاضای خودش برایش تعریف کردم. پس از این که داستانم تمام شد، مدت زیادی در افکارش فرو رفت و ساکت ماند. بالاخره گفت: به نظر خوب نمی آید. آنچه دیشب برایت اتفاق افتاد خیلی جدی بود. به قدری جدی که بهتر است بعد از این تنها در شب بیرون نروی. از حالا به بعد اشباح شب تو را به حال خودت نخواهند گذاشت. پرسیدم: دونخوان، دیشب چه اتفاقی برای من افتاد؟ تو با برخی از اشباح شب برخورد کردی، موجوداتی که بر آدم ها تأثیر می گذارند. تو از آنها کاملا بیخبر بودی، چون هرگز سر راحت با آنها برخورد نکرده بودی. شاید بهتر باشد آنها را وجود کوهستان بنامیم، چون واقعا متعلق به شب نیستند. اگر من آنها را وجود شب می نامم، برای این است که در شب بهتر می شود متوجه آنها شد. آنها اینجا هستند، به طور دائم در اطراف ما هستند، ولی در هنگام روز دریافتن آنها بسیار دشوار است، فقط به این دلیل که روزها دنیای اطراف برای ما مانوس‌تر است و دنیای مانوس حاکم است. برعکس در تاریکی همه چیز برای ما غریب است و چیزهای کمی بر ما حاکم است. به این دلیل نسبت به موجودات شب خیلی حساس‌تر هستیم. دونخوان، آیا آنها واقعی هستند؟ مسلم است. آنها به قدری واقعی هستند که معمولاً آدمها را می‌کشند. مخصوصاً کسانی را که بدون اقتدار شخصی در طبیعت به گشت و گذار می‌پردازند. اگر می‌دانستید که خطرناک هستند، چرا مرا تنها گذاشتید؟ تنها یک راه برای آموختن وجود دارد و آن تجربه کردن است. از اقتدار صحبت کردن به هیچ دردی نمی خورد. اگر می خواهی بدانی اقتدار چیست و اگر می خواهی آن را به دست آوری، باید خودت به همه چیز یورش ببری و آنها را برانگیزی. و ادامه داد، راه شناختن و اقتدار بسیار سخت و طولانی است. متوجه شده ای که تا دیشب هرگز تو را در شب تنها رها نکرده بودم، چون اقتدار کافی نداشتی. ولی حالا تو به اندازه کافی اقتدار داری که وارد یک نبرد حسابی شوی، ولی هنوز اقتدار کافی برای تنها ماندن در شب را نداری. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از بین خواهی رفت. اشباح شب تو را مانند مگسی خواهند کشت. یعنی من دیگر نمیتوانم شب تنها بخوابم؟ تو میتوانی در تختت تنها بخوابی، ولی نه در کوهستان. در دشت چطور؟ این موضوع برای محیط طبیعی وحشی صدق میکند. در جایی که هیچ کس نیست، مخصوصا در ارتفاعات، چون پناهگاه های طبیعی موجودات شب تخت سنگ ها و شکاف صخره هاست. تو نباید از حالا به بعد به کوهستان بروی، مگر اینکه به اندازه کافی اقتدار شخصی ذخیره کرده باشی. آخر چگونه می توانم اقتدار شخصی ذخیره کنم؟ تو با زیستن به طریقی که من به تو آموختم اقتدار ذخیره خواهی کرد. کم کم همه راه‌های گریز را خواهی بست. لزومی ندارد که کوششی ارادی از طرف تو انجام گیرد. اقتدار خود راهش را خواهد یافت. مثلا در مورد من، وقتی شروع به آموختن رفتار جنگجو کردم، نمی‌دانستم که دارم اقتدار ذخیره می‌کنم. درست مثل تو فکر می کردم که هیچ کار ویژه ای انجام نمی دهم. ولی اینطور نبود. ویژگی اقتدار حقیقی این است که متوجه گردآوری و افسایش آن نمی شویم. از او پرسیدم چطور به این نتیجه رسیدید که تنها ماندن در شب برای من خطرناک است؟ پاسخ داد، موجودیت‌های شب در طرف چپ تو حرکت می‌کردند، پس قصد داشتند که با مرگ تو متحد شوند. مخصوصاً آن در را که دیدی می‌خواست تو را به جانب خود بکشد. تو از آن عبور کنی و این پایان تو بود. به او گفتم که احساس می‌کنم وقتی اتفاق غریبی برای من می‌افتد، او همیشه در آن نزدیکی هاست و انگار خودش این اتفاقات را برای من تدارک می‌بیند. من بارها در شب تنها در طبیعت بودم و همه چیز کاملا طبیعی و عادی بوده است. من هرگز نه سایه‌ای دیده بودم و نه صداهای عجیبی شنیده بودم. به هر حال هیچ وقت چیزی موجب وحشت من نشده بود. خنده آرامی کرد و گفت، این نشان می‌دهد که من دارای اقتدار شخصی زیادی هستم که به من اجازه می دهد همه چیزها به کمکم بیاید. فکر کردم منظورش این است که همدستانی دارد. به نظرم افکار مرا خواند، چون قهقهه خنده را سر داد و گفت، خودت را با توجیهاتت آزار نده. آنچه را گفتم هیچ معنایی برای تو ندارد، چون به اندازه کافی اقتدار شخصی نداری. هرچند بیشتر از اوایل اقتدار داری، چون اتفاقاتی برایت نیفتاد. قبلا برخوردی مقتدر با مه و رد و برق داشتی و فهمیدی آنچه آن شب اتفاق افتاد هیچ اهمیتی نداشت. آنچه مهم است خاطره ای است که از آن واقعه برایت مانده است. روزی همه آنچه را که آن شب دیدی، مثل پل، کوره را و بقیه چیزهای دیگر را دوباره خواهی دید، وقتی به اندازه کافی اقتدار شخصی داشته باشی. چرا دوباره آن را خواهم دید؟ نمیدانم. من تو نیستم. فقط خودت میتوانی به این سوال پاسخ بدهی. ما همه با هم متفاوتیم. به همین دلیل هم من ناچار شدم دیشب تو را تنها بگذارم، هرچند کاملا از امکان خطر مرگ برایت آگاه بودم. ولی تو میبایست در برابر این اشباح خودت را آزمایش میکردی. من صدای جغد را انتخاب کردم، چون جغد پیک این اشباح است. صدای جغد آنها را جلب میکند. اگر آنها برای تو خطرناک بودند، به این دلیل نیست که طبعا آزاردهنده و موذی هستند، بلکه به این دلیل است که تو بی نقص رفتار نکردی. در تو چیز عجیب و غریبی هست که من نمی دانم چیست. تو مرا مسخره می کنی. تو همیشه همه را مسخره کرده ای و مسلماً این موضوع تو را خود به خود ماورای همه چیز و همه کس قرار می دهد. ولی خودت می دانی که نمی تواند این طور باشد. تو فقط یک انسانی. زندگی تو برای در بر گرفتن همه زیبایی ها و وحشت های این دنیا بسیار کوتاه است. به همین دلیل تمسخر کردن و دست انداختن کاری بی‌معنی است و تو را از گوز یک خرگوش بی‌ارزش‌تر می‌کند. می‌خواستم اعتراض کنم ولی راه فرار نداشتم و این اولین بار نبود که خشم مرا فرا می‌گرفت. ولی چون یادداشت می‌کردم این امر فاصله ایجاد کرد و توانستم آرامش خودم را حفظ کنم. پس از سکوتی طولانی گفت: گمان می‌کنم داروی همه این دردها را دارم. اگر فقط به خاطر بیاوری دیشب چه کردی، با من موافق خواهی بود. هر بار که حریف تو غیر قابل تحمل می‌شد، تو به سرعت یک جادوگر دویدی و من فکر می‌کنم که حریف با ارزشی برایت پیدا کرده بودم. می‌خواهید چه کار بکنید؟ پاسخی نداد. برخاست و خستگی تمام عضلات بدنش را یکی یکی در کرد و به من دستور داد که همین کار را بکنم. تو باید چندین بار در روز خستگی بدنت را خارج کنی. هر چه بیشتر بهتر. ولی فقط بعد از مدت زیادی کار یا استراحت. چه نوع حریفی می‌خواهید برایم پیدا کنید؟ متاسفانه فقط هم‌نوعان ما حریفان با ارزشی هستند. سایر موجودیت‌ها اراده شخصی ندارند و باید به سراغشان رفت. توجهشان را جلب کرد تا بیرون بیایند. برعکس آنها هم نوعان ما ستمگر و متعدی هستند. بعد به طرف من برگشت و با لحن خشکی افسود: حرف زدن کافی است. قبل از حرکت یک کار دیگر هم باید بکنیم که از همه مهمتر است. حالا برای اینکه خیالت راحت بشود، مطلبی درباره حضورت در اینجا می‌خواهم بگویم. آنچه موجب می‌شود تو نزد من بیایی خیلی ساده است. هر بار که می‌آیی، بدن تو چیزی فرا می‌گیرد. حتی اگر خودت هم نخواسته باشی. پس بدنت مایل است که باز هم پیش من بیاید تا چیز تازه‌ای یاد بگیرد. می‌شود گفت که جسم تو می‌داند که خواهد مرد، حتی اگر تو به این مطلب فکر نمی‌کنی. به جسم تو گفتم که من هم روزی خواهم مرد و پیش از آن روز مایلم که برخی چیزها را به او نشان بدهم، چیزهایی که تو خودت نمیتوانی به او بدهی. مثلا جسم تو احتیاج به وحشت دارد، او این را دوست دارد. بدن تو احتیاج به شب و به باد دارد. حالا بدن تو راهپیمایی اقتدار را میشناسد و میخواهد آن را به کار ببندد. جسم تو احتیاج به اقتدار شخصی دارد و نمیتواند بیش از این صبر کند. میشود گفت که جسم تو به دیدار من میآید چون من دوست او هستم. مدت زیادی سکوت کرد، گویی با افکارش در کشمکش بود. بالاخره گفت: من به تو گفتم که راز یک جسم مقاوم در آنچه برایش انجام میدهی نیست، بلکه در آن چیزهایی است که برایش انجام نمیدهی. برای تو وقت آن فرا رسیده که آنچه همیشه میکردی دیگر نکنی. اینجا بنشین و تا هنگام رفتن هیچ کاری نکن. دون خوان، من هیچ نمیفهمم. دستهایش را روی دفترم گذاشت و آن را از دست من گرفت و با دقت آن را بست، کش آن را انداخت و آن را به میان درخچه ها پرت کرد. این حرکت مرا خیلی متعجب و ناراحت کرد. زیر لب اعتراض کردم، ولی دستش را روی دهانم گذاشت. یک درخچه بزرگ به من نشان داد و گفت: حواست را روی آن متمرکز کن، نه مثل همیشه روی برگ ها، بلکه روی سایه برگ ها. و افسود: دویدن در تاریکی نباید فقط به دلیل وحشت باشد، بلکه می تواند واکنش جسمی پرشور و شوخ باشد که می داند چگونه به بیعملی بپردازد. بارها و بارها در گوش من تکرار کرد که کلید اقتدار در نکردن آن چیزی است که می توانی انجام دهی. مثلا وقتی به یک درخت نگاه می کنی، آنچه می دانی انجام دهی این است که فوراً روی شاخ و برگ آن ذهنت و چشمت را متمرکز می کنی و به سایه برگ‌ها یا فضای بین برگ‌ها توجهی نمی‌کنی. و بالاخره مرا تشویق کرد که به سایه برگ‌های یک شاخه نگاه کنم و یا احتمالاً همه درخت را نگاه کنم، ولی به هیچ وجه نگذارم نگاهم روی برگ‌ها برگردد. زیرا برای گردآوری اقتدار اولین کار ارادی این بود که بگذاریم جسم هیچ کاری نکند. نمیدانم به دلیل خستگی من بود یا به دلیل عصبیت، ولی وقتی دونخوان برخاست، من به قدری در سایه برگ‌ها جذب و غرق شده بودم که توده‌ای از سایه‌های سیاه را به همان وضوح دیدم که معمولاً گروه برگ را می‌دیدم. نتیجه غافلگیرکننده‌ای بود. خندید و دستش را با مهربانی به سرم کشید و گفت: من که گفتم جسم اینطور چیزها را دوست دارد. و افسود: باید بگذاری اقتدار تو را در پناه درخچه ها هدایت کند تا دفترت را پیدا کنی. آرام مرا به جلو راند. مدتی بدون هدف راه رفتم تا اینکه آن را یافتم. فکر کردم ناخودآگاه مسیری را که دونخوان دفتر را پرت کرده بود به ذهنم سپرده بودم، ولی او موفقیت جستجوی مرا دلیل این دانست که بدن من ساعتها به هیچ نکردن پرداخته بود. پایان بخش 14.